ساعت 7 تفسیر خبر هر روز از صدای آمریکا. ساعت 7 تفسیر خبر، نگاهی دقیق‌تر به رویدادهای ایران و جهان.
با درود به شما، من جمشید چالنگی در 31 دسامبر آخرین روز سال 2006 میلادی برابر با 10 دی ماه همراه شما آغاز میکنم ساعت 7 تفسیر خبر، نخستین برنامه از برنامه‌های تلویزیونی صدای آمریکا را. در ساعت 7 تفسیر خبر به مهمترین خبرها و رویدادهای روز میپردازیم در ارتباط با ایران و مردم ایران. با صدای آمریکا باشید. با سپاس از پیام یزدیان عزیز. جسد صدام حسین سحرگاه امروز همونطور که در خبرها شنیدید در روستای علاوجه 175 کیلومتری شمال بغداد، روستایی که صدام حسین در سال 1937 در آن به دنیا آمد، به خاک سپرده شد. یک روز پس از اعدام او در پایگاهی به نام پایگاه عدالت در مرکز بغداد. در سال 1968 که کودتای نظامی حزب بعث را در بغداد به قدرت رساند، هرچند حسن البکر رئیس جمهوری عراق شد، اما صحنه‌گردان اصلی سیاست در عراق آنگونه که گفته می شود عملا صدام حسین بود. او 16 ژوئیه 1979 رسما به ریاست جمهوری عراق رسید. در 9 آوریل 2003 رژیم او در پی ورود نیروهای نظامی آمریکا به عراق سرنگون شد. جنگ 8 ساله ایران و عراق، اشغال کویت و پیامدهای آن برای هر دو ملت، کویت و عراق، بمباران شیمیایی حلبچه و اعدام صدها زندانی سیاسی از جمله مواد تشکیل دهنده کارنامه دوران 24 ساله ریاست جمهوری صدام حسین است. یک سخنگوی دولت کویت بامداد امروز گفت اعدام صدام حسین پایان دادخواهی مردم کویت برای دریافت غرامت از عراق نیست. چرا؟ جمهوری اسلامی در مورد دریافت غرامت جنگی از عراق عملا سکوت کرده است. آیا اعدام صدام حسین آنگونه که برخی ناظران میگویند زمینه نفوذ شیعیان وابسته به حکومت ایران را در عراق گسترش خواهد داد؟ اینها و پرسش‌های دیگر را در پاریس با آقای دکتر سیروس آموزگار، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، با دکتر مهرداد خانساری، عضو مرکز مطالعات ایران و اعراب و در استودیو، با دکتر محسن سازگارا، پژوهشگر میهمان در دانشگاه هاروارد در آمریکا در میان می‌گذاریم. با اجازه آقای آموزگار این بار از لندن آغاز میکنیم. آقای مهرداد خانساری، این پرسش رو بسیاری دارند، بنده هم، شما تعقیب میکنید واکنش های کشورهای عرب، چه بازتابی به طور کلی داشته اعدام صدام حسین در کویت؟ گفته شده این اجرای عدالت بوده، در برخی کشورها فقط اشاره کردن نامناسب بودن اعدام صدام حسین با همروز بودنش با عید قربان، یا اونطور که شما قبلا گفتین عید الاضحا.
همونطور که آقای پیام یزدیان هم گفتن در همین بخش خبری، واکنش در کشورهایی که علل اصول سنی هستند با این ماجرا یک جور بوده، بازتاب اعدام صدام حسین در میان شیعان یک جور دیگه بوده. مردم شیعه عراق از این موضوع خوشحالند، در ایران شادی شده، در میان عناصر حزب الله در لبنان شادی بوده، در بسیاری از کشورها شادی که به هیچ وجه نبوده، بلکه در جراید و مطبوعات سعی کردن که ایرادگیری بکنن نسبت به این که به هر حال چرا در چنین تاریخی، در چنین روزی که عید در پیشه، و نسبت دادن اون و این کار، این اعدام، این عمل به آمریکا، و این رو به عنوان یک اشتباه آمریکا قلمداد کردن، و حالا کشورهای مثل لیبی که 3 روز هم برای صدام حسین اعلام اصطلاح عزاداری رسمی کردن. برمیگرده رو این که یعنی تردیدی نیست که هیچ کس با این که صدام حسین باید نهایتاً به یک چنین سرنوشتی محکوم میشد، با اون که به نظر من با مخالفتی در اصل وجود نداره. مسئله این استش که در این شرایط خاص، موقعی که گرفتاری های کشورهای مختلف عربی در ارتباط با همین مسئله شیعه و سنی و این اختلافاتی که در عراق هست که مستقیما به سرنوشت اونها مربوط میشه، این رو بعضی ها سعی میکنن به عنوان یک اشتباه قلمداد بکنن که این نباید در این تاریخ صورت میگرفت، این باید در یک مرحله بعدی این کار بعد از اینکه بقیه جرائم هم رسیدگی میشد و اینجور چیزها. ولی علل اصول میشه گفتش که بازتابش در کشورهای عربی بسیار بسیار منفی بوده به عقیده من، و این مسئله نیستش که به این زودی ها هم تموم بشه. و بعضی ها سعی خواهند کرد که بگن که اگر آمریکا اشتباهش این بود که، یعنی با نسبت دادن این مسئله به آمریکا، در صورتی که حقیقت امری هستش که محاکمه صدام حسین توسط عوامل عراقی صورت گرفت، تمام قاضی ها عراقی بودند، سیستم به اصطلاح دادگاه بر مبنای قوانینی که در عراق هست بود و آمریکایی‌ها در اداره این ماجرا دخالتی نداشتن جز اینکه پروتکشن بدن، یعنی نگذارن که امنیت اون دادگاه رو حفظ بکنن و اینجور چیزها. ولی بعضی ها سعی خواهند کرد در جهان عرب که اجرای این اعدام در این تاریخ رو به آمریکا بچسبونن و بگن که همونطور که آمریکا مرتکب اشتباه شد که ارتش عراق رو منحل کرد، همونطور که آمریکا مرتکب اشتباه شد که هر نوع کسانی که تمام کسانی که در حزب بعث در به اصطلاح مصدر مشاغل بودن رو از سیستم حکومتی عراق اخراج کرد و به اصطلاح کنار گذاشت، اونها این تاریخ رو هم اونها انتخاب کردن و این به نظر من تمیز که ما به احتمال قوی در روزهای آینده و ماهای آینده شاهد اون خواهیم.
بله. آقای دکتر آموزگار، من گفتم با آقای خانساری با اجازه شما به این دلیل بود که یک بار از من پرسیدید که نکنه با مهمانای انگلیسی من ساخت و پاخت یا روابط خاصی دارم. من جواب خاصی نداشتم، به این دلیل بود گفتم با اجازه شما از آقای خانساری شروع میکنیم در لندن. الان در خدمت شما هستیم با این پرسش. آقای و درود به شما، بنده و آقای سازگارا در استودیو. پرسش این هست، آقای خانساری هم اشاره کردن که در برخی از کشورهای عرب خب اعتراض شد به همون شکلی که ایشون هم اشاره کردن، حکومت ایران واکنش‌های توأم با خوشحالی نشون داد از اعدام صدام حسین، با توجه به اینکه برخی از عرب روی این نکته انگوش گذاشتن که در زمان اشغال عراق اونطور که عرب میگن صدام حسین اعدام شد و این عدالت نبود، شما خوشحالی حکومت ایران رو واقعا خوشحالی همه مردم ایران میدونید؟ آیا دادخواهی لازم در مورد کسانی که قربانی جنگ شدن، خانواده های اونها، مجروحان، غرامت هایی که به ایران وارد شد، آیا مردم ایران راضی هستند با اعدام صدام حسین؟ یا به نظر شما آیا دادخواهی مردم ایران رسیدگی شد در دادگاه صدام حسین یا نه؟
خدمت را شما که اولا که شما باهوشتر و زیرکتر از اون هستید که ارتباطاتتون رو با مقامات انگلیسی فاش کنید، اونم در تلویزیون، اونم در برابر این همه بیننده. این اولش. بنده میدونم شما رو خیلی خوب میشناسم و جالب این استش که آقای خونساری هم شما رو خیلی خوب میشناسم. آقای خونساری به یک نکته اشاره کردن قبل از اینکه من جواب بدم به سوالتون، راجع به اینکه کشور مصر مخالفت کرده بود با اینکه اعدام آقای صدام در ماه‌های حرام اتفاق افتاده است، چون در ماه‌های حرام ریختن خون درست نیست. عرض شود که این موضوع به این صورت نیست در اسلام. در اسلام جنگ و قتال ممنوع هست در این ماه‌های حرام. اگر که به خاطر داشته باشید اون زمانی که حضرت علی و آقای خونساری و بنده و با یکی دیگه از دوستان در المدینه بودیم، درست همین روزها بود، یک هفته بعد از عید قربان یعنی بعد از مراسم حج، ماجرای اتفاق افتاد که اگر خاطرون باشه همه ماها رو شوکه کرد و اون اعدام یک نفر بود در مراسم نماز جمعه در مدینه و بین دو نماز، بین دو خطبه، وقتی که نماز میخوندن آمدن سر یک کسی رو با شمشیر بریدن. بنابراین اعدام تا اونجا که من میدونم ربطی به قتال و جنگ ندارد در اسلام. ولی منها این حرفا اصولا نفس کشتن یک آدم کار درستی نیست. بنده از نوجوانی با اعدام مخالف بودم، حتی رساله من در دانشکده حقوق مربوط به همین موضوع هست. اما مسئله ایرونی ها یک موضوع کاملا عاطفی است. جنگ اتفاق افتاده است که از سالیان بسیار طولانی تا به حال، تا اونجا که من میدونم از بعد از جنگ هرات در دوران ناصرالدین شاه، ما جنگ واقعی نداشتیم با یک کشور خارجی. و جنگی که ما با عراق کردیم به رهبری صدام، جنگی بود که بسیار بسیار زیان وارد کرد به ایران، نه تنها از نظر مالی که برآورد شده است در حدود 150 میلیارد دلار، بلکه صدها هزار ایرونی کشته شدن، صدها هزار ایرونی معلول شدن، عده‌ای هستن که هنوز هم در اثر ترکش های انفجاری هنوز بیمار هستن. هر بار من روزنامه های ایران رو میبینم میخونم که یکی یا دوتا از این کسانی که اینطور گرفتار شدن و قربانی شدن به زندگی بسیار بسیار دردناکی ادامه میدن و براشون واقعا مرگ یک نوع نجات هست. بنابراین در کل خب ایرونی ها از این بابت خوشحالن. بعد از اعدام صدام، خبرگزار تلویزیون فرانسه با چند نفر در تهران مصاحبه کرده بود و اونا همشون ابراز خوشحالی کردن. البته این مصاحبه ها سلکتیو بود، انتخاب شده بود از بین انبوهی از مصاحبه های دیگر، ولی به طور کلی من فکر نمی کنم که کسی در داخل ایران از نظر عاطفی از کشته شدن صدام ناراحت باشه. و این موضوع در نماز جمعه عید قربان هم که به امامت جمعه آقای رفسنجانی انجام گرفت منعکس شد و آقای رفسنجانی اشاره کرد به این موضوع با یک جمله بسیار جالبی، به اونی که گفت بالاخره عدالت در مورد صدام نتیجه داد و صدام اعدام شد. برای اینکه ماها خوب نمیفهمیم که خدا چیکار میکند، خدا مثل موجودی است که از پشت بام به دنیا نگاه میکند و مثل ما نیستش که فقط قسمتی از واقعیت رو ببیند، بلکه همه واقعیت رو میبیند. بنابراین لحظه خاص اجرای عدالت رو درباره هر جنایتکاری خودش تعیین میکنه. البته اولین سوالی که بعد از این تفسیر خاص آقای رفسنجانی به ذهن میاد این هستش که صبر خداوند در مقابل ظلم ها و ستم های جمهوری اسلامی تا کی طول خواهد کشید و کسانی که در ایران به هموطنان خودشون اینقدر آسیب رسوندن کی مجازات خواهند شد که اون رو لابد آینده به ما جواب خواهد داد.
آقای دکتر سازگارا خوش اومدید به برنامه. پرسش این هست که چرا حکومت ایران دادخواهی در مورد جنگ 8 ساله رو در زمانی که دادگاه صدام حسین در جریان بود پی نگرفت؟ بسیاری بر این عقیده هستن که به دلیل مسائل سیاسی که در حال حاضر جمهوری اسلامی در عراق داره اینو مسکوت گذاشت. نظر شما چی هست؟
البته چرا ایران مطرح کرد که در دادخواست علیه صدام باید مسئله حمله به ایران و جنگ هم مطرح بشه، ولی دادگاه صدام واقعیتش این است که دادگاه خوبی نبود، یعنی تموم شد و صدام هم اعدام شد، اما هرگز یک لیست الف تا یه از دادخواست ها علیه آقای صدام حسین مطرح نشد. کما اینکه تو این یکی دو روز من دیدم به حق بیشتر از شیعیان یا سایر اهالی عراق، کردهای عراق اعلام نارضایتی کردن به این مضمون که گفتن آقا بیشترین جنایات رو این آدم در حق ما کرده بود و در دادگاه جنایاتی که علیه کردها شده بود هم مطرح نشد. به نظرم این نقص در دادگاه آقای صدام حسین وجود داشت که یک لیست کاملی ابتدا ارائه نشد از اینکه ایشون مجموعاً در طول سالیان حکومتش چه جنایاتی رو مرتکب شده و بعد یکی یکی به این کیفرخواست در واقع رسیدگی بشه با شاهدها و با ادله‌ای که مثلا دادستان مطرح کنه. کما اینکه به نظر میرسه این محاکمه در کمرش به یک جرم خاصی که رسید صدور حکم شد و بعد هم آقای صدام حسین اعدام شد. در مورد ایران هم حق با شماست. ایران میتوانست یکی از شاکیان بزرگ حکومت صدام حسین باشه، چون که کویت هم یک شاکی بزرگ بود، ولی ما به هر حال کشوری بودیم که صدام حسین با وجود اینکه خودش در 1975 در الجزایر با شاه ایران توافق کرده بود بر سر قرارداد و وزیر خارجه سعدون حمادی با آقای خلعت‌بری وزیر خارجه ایران یک سال بعد قرارداد روشن و مشخصی به نام قرارداد الجزایر رو امضا کرده بودند، اما در سال 59 صدام حسین قرارداد رو جلوی دوربین تلویزیون پاره کرد و گفت من اینو وقتی ضعیف بودم امضا کردم و به عنوان سردار قادسیه، چیزی که خودش اسم گذاری کرد، به ایران حمله کرد. و البته همونجور که میدونید اون جنگ بسیار خونین و وحشیانه شد در منطقه ما، که از ایران 267,000 کشته نظامی و غیر نظامی، بیش از 500,000 زخمی که هنوز شاید 36,000 تاشون از مجروحین شیمیایی هستن که با همونجور که دکتر آموزگار گفتن با رنج و ناراحتی به سر میان و هر از گاهی هم پاری از اونها شهید میشن. بنابراین ما یکی از مدعیان بزرگ جنایت های صدام میتونستیم باشیم، به خصوص این که قرارداد قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل که بر اساسش بین دو کشور آتش بس برقرار شده پیشبینی کرده یک مادهش که متجاوز باید شناخته بشه و خسارت تعدیه بشه. من اتفاقا این سوال شما رو کاملا باهاش موافقم، باید جلوی مقامات فعلی ایران گذاشت که چرا با حکومت فعلی عراق که منتخب ملت عراقه و حکومتی است که خیلی هم با حکام تهران دوستی داره، خیلی هاشون سالها در ایران زندگی کردن، چرا روشن و مشخص مقامات تهران اجرای قرارداد 1975 الجزایر رو خواهان نمیشن، به خصوص این که حق ما در شط العرب آبراه شط العرب یا اروند رود باید دقیقاً به موجب این قرارداد رعایت شه، خط الغعر به اصطلاح خط طالبه باید مرز باشه و این معوق بودن قرارداد رو باید ما محکم بایستیم و بخوایم که اجرا بشه، برای اینکه قرارداد 1975 الجزایر یکی از بهترین قراردادهایی است که در تاریخ دیپلماسی اخیر ایران بسته شده، روشن با ساختار حقوقی خیلی محکم تکلیف مرزهای غربی ما رو معلوم کرده، مرزهایی که از عهد شاه صفی صفوی با امپراتوری عثمانی نامعلوم بود و طی کشمکش های طولانی تاریخی بالاخره در قرارداد 1975 سرش به یک بالین مشخصی اومده. من شنیدم که پاره ای از حکام فعلی عراق با مقامات ایرانی گفتند که مردم عراق حساسن روی این قرارداد و فعلا مصلحت نیست مطرح بشه، ولی اگر این صحت داشته باشین شنیده من باید به مقامات ایران انتقاد کرد و تشر زد که خب پس مردم ایران چه میشن؟ ما حق خودمون هست اجرای این قرارداد و هیچ کس هم حق نداره که ولو یک نیم قدم از این قرارداد عقب بشه.
البته همونطور که اشاره کردین کویت الان جابر المبارک وزیر خارجه کویت و که به نیابت هم رئیس الوزراست اعلام کرده که اعدام صدام حسین پایان کار نیست، ما پی خواهیم گرفت. تا به حال حدود 100 میلیارد دلار کم و بیش غرامت گرفتن، یعنی پرداخت شده به کویتی ها،
کاری که ما هم باید بکنیم
به همونطور که اشاره کردید. بله مطرح شد ولی پی نگرفتن.
بله
آقای آموزگار هم اشاره کردن بسیاری از معلولان جنگی محتاج حتی یک ویلچر هستن که در اختیارشون نیست، شاید از این غرامت ها میشد پرداخت بشه. یا اعلام کنن به رسمن که بخشیده شده غرامت‌های جنگی. به هر حال این قضیه مبهمی است. آقای دکتر خانساری در لندن، آیا همینطوره؟ آیا جمهوری اسلامی در سازش‌های سیاسی که ناظران میگن با حکومت فعلی عراق که بسیاری از دولت مردانش از دوستان نزدیک جمهوری اسلامی هستند ترجیح میده که قرارداد 1975 رو رسما نادیده بگیره و فعلا مسکوت بگذاره و این آیا به صلاح و مصلحت ملی مردم ایران هست؟
من باید خدمتتون عرض کنم که ضمن اینی که صدام حسین خودش قرارداد سال 1975 رو پاره کرد و به ایران حمله کرد، ولی درست قبل از این که به کویت حمله بکنه و یا در اون بحرانی که در حول و حوش زمانی که او به کویت حمله میکرد بود، او اعلام کرد که قرارداد 1975 رو قبول داره و این که دولت عراق بار دیگه مفاد قرارداد 1975 و خط تالویک و تقسیم شط العرب رو برابر با اون به اصطلاح شرایطی که در قرارداد 1975 اومده بود، این رو دولت عراق مجدداً پذیرفته، لذا لزومی نداره که دولت فعلی عراق یا سیستم جدید بیاد و یک امری رو که به هر حال 12-13 سال ازش هم گذشته رو دو مرتبه بخواد تایید بکنه. اون مسئله به نظر من سر جاش هست. مسئله اساسی این هستش که برابر با قطعنامه 598 سازمان ملل که قرارداد آتش بس بود در سال 1988 هم به تصویب رسید، 87 به تصویب رسید و در سال 1988 به اجرا گذاشته شد، میگه که باید مجرم معرفی بشه. مجرم رو هم یعنی کسی که باعث آغاز جنگ شد رو خود دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد آقای بطرس قالی درست یکی دو روز قبل از اینکه سمت خودش رو ترک بکنه علنا عراق رو به عنوان مجرم اعلام کرد. یعنی از نظر قانون بین المللی به نظر من اینکه کی جنگ رو آغاز کرده، کی مسئول پرداخت غرامت و اینکه قرارداد 1975 آیا سر جاش هست یا سر جاش نیست، این به نظر من مشخصه. مسئله اساسی دریافت غرامته. دریافت غرامت چیزیست که جمهوری اسلامی در شرایط کنونی سعی نکرده، ضمن اینکه اونو مطرح کرده سعی نکرده که روی اون پافشاری بکنه، ضمن اینی که خیلی از کسانی که در دولت عراق هستن چه شیعه چه سنی چه در شرایط فعلی که عوامل نزدیکتر به جمهوری اسلامی هستن چه در روزهای اول که با آمریکایی ها نزدیکتر بودن و از اینها فاصله بیشتر داشتن، همه از جمهوری اسلامی این تقاضا رو کردن که با توجه به شرایط ویژه‌ای که در عراق هست ایران از به اصطلاح اصرار در دریافت این خسارات چشم‌پوشی بکنه یا مثلا این امر رو بخواد نادیده بگیره، که البته پاسخی هم در این زمینه به اونها قاطعانه داده نشده و این مسئله هنوز مبهمه. من فقط یک نکته نهایی خدمتتون عرض بکنم و اون این هستش که در ارتباط با شادی‌هایی که در ایران میشه و اون اظهاراتی که آقای احمدی نژاد کرده بود، ضمن اینی که صدام حسین باعث مرگ خیلی از هم‌میهنان ما در جنگ 8 ساله خانم منصور شد، زمینی که خسارات بسیار زیادی به مملکت ما وارد آورد، ولی مسئولین جمهوری اسلامی در دو زمان بحرانی که صدام حسین در مقابل دنیا قرار داشت تلاش کردند که او رو در مسند قدرت علی‌رغم تمام خساراتی که به مملکت و مردم ما وارد آورده بود نگاه دارند. یک، در زمان جنگ کویت دولت جمهوری اسلامی تلاش دیپلماتیکش این بود که مانع از حمله نظامی یا حمله زمینی به عراق بشن، و در این چند سال اخیر هم ارتباطات دیپلماتیک بین صدام و جمهوری اسلامی خیلی زیادتر شده بود و وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه عراق چندین بار با همدیگه ملاقات کرده بودند. یعنی حفظ صدام برای مقامات جمهوری اسلامی در اصل یک بیمه‌ای بود که به اونها کمک میکرد که فوکوس هیچ وقت روی اونها نیفته و همواره روی یک فردی که از هر لحاظ برای دنیا و برای منطقه محبت‌تر از خود اونها بود باقی بمونه.
تا لحظات دیگه پی خواهیم گرفت. ساعت 7 تفسیر خبر رو از صدای آمریکا با صدای آمریکا باشید. ساعت 7 تفسیر خبر رو از صدای آمریکا پی میگیریم. آقای دکتر سیروس آموزگار در پاریس، اشاره شد به روابط دوستانه رژیم صدام حسین با مسئولان جمهوری اسلامی در چند سال اخیر پیش از سرنگونی رژیم صدام حسین. این رو شما چطور تفسیر میکنید؟ پس از 8 سال جنگ، پس از 8 سال شعار برای سرنگونی رژیم صدام حسین، صدام حسین کافر که فتوای قتلش هم صادر شده بود از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی، و بعد دوستی ها و رفت آمد های بین مسئولان جمهوری اسلامی و رژیم بعثی عراق.
شاید که خب طبیعیست به مقدار خیلی زیاد چرا این کار اتفاق افتاد. برای اینکه در ایران مردم که تصمیم نمیگیرن، یک گروه خیلی کوچیکی هستن در اون بالا که با هم میشینن و صحبت میکنند و تصمیمات رو میگیرن و اجراش هم از مردم میخوان. این رو همه ما ها میدونیم و نحوه روشش هم بلد هستیم، میدونیم چیکار میکنن. و اون عده کوچیک طبیعتاً بسیاریشون قابل خریداری هستن. ما هممون میدونیم که صدام حسین پسرش با فرزندان بعضی از رهبران معروف جمهوری اسلامی با هم همکاری میکردن برای سود بیشتر، فروش نفت و این قبیل کارها. بنابراین مسئله کاملا روشنه. ولی علت این که در هیچ زمانی ایران به طور رسمی تقاضای غرامت جنگی نکرده است، به نظر بنده دلیل اصلیش تمام اون چیزی که گفته شد و درست بود، هم آقای سازگارا و هم آقای خانساری. یک نکته دیگر هم باید اضافه کرد. شما وقتی از یک کشور خارجی به دنبال جنگ میخواهید که به شما غرامت بپردازه، اولین سوال این هستش که آقا کی تجاوز کرد. آقای پتروس قالی البته گفته است که ایران، ولی آقای خونساری به عنوان یک دیپلمات سابق بهتر از بنده میدونن که این حرف در محافل بین المللی مسموع نیست. موضوع بایستی مطرح بشود، موضوع بایستی طرفین ادعا بکنن، چون عراق هم اگر همونطور که میدونید گفته بود که ما بی خود و بی دلیل که به ایران حمله نکردیم، به خاطر این بود که اون بارها سعی میکرد که حکومت عراق رو بندازه با یک کودتا. و این حرف در بسیاری از گفته هایی که آقای خمینی در اون قبل از جنگ میگفت درست گفته شده است. بنابراین اگر که میخواستن رسیدگی بکنن و پیدا بکنن که متجاوز کی هست، که البته از نظر ما ایرانی ها عراق هست، در یک محفل بین المللی میبایست به این موضوع رسیدگی میکردن. و اگر این رسیدگی انجام میگرفت، اهم از این که ما حق میداشتیم یا نمیداشتیم، به دلیل اینکه هنوز هم در محافل بین المللی مسائل بیشتر از طریق دوستی حل میشود تا از طریق حق و حقیقت و عدالت و این قبیل حرف ها، رهبران ایران به خوبی میدونن که محض نمونه حتی یک دوست در جهان ندارند. و اگر یک چنین چیزی رسیدگی میشد، اهم از این که ایران بهترین و براترین مدارک را اعلام میکرد، نشون میداد، روی میز میگذاشت، قطعا ایران محکوم میشد و از حق غرامت به کلی و به کلی محروم میموند. یه نمونه خیلی سادهش که همین اخیران هست. شما میدید خب به حال هم از این که صدام آدم خوبی بود یا آدم بدی بود، به هر حال رهبری یک لشکری رو به عهده داشت که به ایران حمله کرد و همونطور که جناب سازگارا فرمودن در حدود 800 هزار کشته و مجروح به جا گذاشت که بعضی هاشون هم بعضشون بسیار بد بود. ولی این رو که اگر شما بخواید رسیدگی بکنید، چه کسی به نفع شما رأی خواهد داد؟ با وجود اینکه تمام این مصائب سر ایران آمده است و با وجود اینکه هنوز یک ماه نیست که ایران 250 میلیون دلار به حماس کمک کرد برای اینکه حقوقای پس افتاده کارمندانش رو بدهد، حالا بگذاریم از اینکه این کار چقدر غلط بود و برای اولین بار باعث شد که در فلسطین مردم فلسطین رو در روی هم بیستن و روی به هم دیگه تیر خالی کنن و هم دیگر رو پکشن، فقط به خاطر استفاده از این 250 میلیون دلار که من نمیدونم دولت اسرائیل حاضر بود چقدر پول خرج کند تا اینکه یک همچین اتفاقی بیفتد. معذالک ملاحظه کردید که هماس در این ماجرای اعدام صدام حسین چه نقش اساسی برگرفت، درست بر علیه و بر ضد ایران. به این نشون میدهد که ما کشورمون، کشور ما که نه، کشور جمهوری اسلامی، چون کشور ما ایران هست که با داشتن بهترین دیپلمات‌ها بهترین موقعیت رو در جهان داشت، ولی جمهوری اسلامی با دیپلمات‌هایی که دارد و کارهای بسیار عجیب غریبی که انجام میدهد محض نمونه حتی یک دوست ندارد و در چین حالتی به نظر بنده بهترین کار همین استش که با صدام و صدامیان بسازد و سود و استفاده خودش رو ببرد تا اینکه برود و به یک محفل بین المللی و به یک دادگاه بین المللی شکایت بکند که در آنجا هیچ دوستی نخواهد داشت و همه بر علیه او رأی خواهند داد.
بله آقای
من،
بله.
این کار اینا درست بود است.
بله آقای دکتر سازگارا، شما به عنوان یک تحلیلگر سیاسی ایرانی، به عنوان یک پژوهشگر تاریخ و پژوهشگر سیاسی، ارزیابیتون از رژیم صدام حسین چی هست؟
سوال خیلی خوبیه، برای اینکه ما ایرانی ها معتقدیم که یک کسی مرد دیگه دستش از دنیا کوتاهه و شخص خودش دیگه حالا به تاریخ پیوسته، بعد هم خدا هر همراهمینه، حالا او دیگه الان قضاوتش راجع به اعمالش و پاداش و عقابش از دست ما بیرون رفته. اما به اون
خانواده‌های شهدای ایران هم بیرون هست، اونها چه فکر میکنند؟
ولی به عنوان یک سیاستمدار، به عنوان یک کسی که بر ارکه قدرت تکیه زده بود، ما باید به ارزیابی کارش بپردازیم. مراد من این است که به عنوان شخص خودش مرده و دیگه حالا رسیدگی به ثواب و عقابش در پیشگاه الهیه. اما ما وظیفه‌مونه که صدام رو به عنوان یک سیاستمدار ارزیابی کنیم، ارزشیابی کنیم، حسن و قبحش رو بسنجیم، به خصوص این که با مملکت ما همسایه بوده و کارم به کار ما داشته. ببینید، صدام رو اگر بخوایم به عنوان یک رهبر سیاسی ارزیابی کنیم، به نظر من سه مشخصه اصلی رو میشه براش شمرد. مشخصه اول این که او آدمی در سیاست داخلی خودش، آدمی بسیار دیکتاتور، بسیار فرد محور و بسیار خشن و خونریز بود. شخصیتی که شاید در عراق، تاریخ عراق سابقه داشته، یعنی تاریخ عراق حجاج ابن یوسف ثقفی خیز هم بوده، ولی برای قرن بیستم و ابتدای قرن بیست و یکم دنیا چون این شخصیتی رو برنمیتابه. آدمی که هزاران نفر از هموطنان خودش رو میکشت به راحتی، تا حتی دامادای خودش رو به دست خودش کشت. اینجور رفتارها ممکنه هزار سال قبل امکان داشته، ولی الان دنیا دنیای اینجور کارا نیست. بنابراین این اول مشخصه صدامه. این همون چیزی هم است که بابتش بیش از همه محاکمه شد و یک لیست بلند بالایی از جنایتهاش جلوی چشمش میشد بگذارن و گذاشتن تا حدی. اما دو مشخصه هم به نظر من صدام در سیاست خارجیش داشته. این دوتا به نظر من برای ما مهمتره. مشخصه اول صدام در سیاست خارجیش این بود که به معاهدات بین المللی و قراردادهای حقوقی احترام نمیگذاشت. نمونه بارزش در مورد خود ماست، همین قرارداد 75 الجزایر که صحبتش شد و من هم با دکتر خونساری موافقم که ما لااقل باید موضعمون این باشه که این قرارداد رو عراق پذیرفته و باید اجرا بشه، اگرچه سعی میکنن مقامات عراق اون رو در دست اندازهایی بندازن. این عهدشکنی، این بی‌اعتنایی به قراردادها و معاهدات بین المللی و دنیا چیزی نیست که دنیا تابش رو بیاره. دنیا باز عوض شده. شما نمیتونی بگی چهار دیواری اختیاری من خودم این کارا رو میکنم، مملکت خودم و اینها. نه، عصر جهانی شدنه.
بله، مثل همین قرارداد یا پیمان‌های جهانی در مورد تسلیحات اتمی و همین بحرانی که بخاطر برنامه‌ی اتمی جمهوری اسلامی است.
من انتهای صحبتم میخوام همین نتیجه رو بگیرم، یعنی میخوام همین عبرت آموزی رو برای اینکه مردان سیاسی وقتی به تاریخ میپیوندند حالا میشن عرصه عبرت آموزی. مشخصه دوم صدام در سیاست خارجی به نظر من تحلیل‌های غلطش بود. صدام آدمی بود که بر اساس دنیای دو قطبی گاهی بر اساس موازنه‌های غلط تحلیل می‌کرد و تصمیم می‌گرفت، مثل حمله به کویت. من شنیده بودم اون موقع‌ها که آقای ولایتی وزیر خارجه ایران وقتی در همون 40 روزی که صدام توی زیر زمین بود و همه دنیا سوال می‌کرد از کویت میره بیرون یا نمیره، مهلتی که شورای امنیت داده بود برای مذاکرات، آقای ولایتی با وزیر خارجه عراق به عراق رفته بوده، ظاهرا صدام رو ملاقات کرده، از ایشون پرسیده بوده به عنوان یک شاهد حضوری که بالاخره شما چیکار می‌کنی آخر این 40 روز، از کویت میایین بیرون یا نمیایین. این سوال روز دنیا هم بود. پاسخی که من شنیدم صدام داده بوده کاملا نشون میده که یک تحلیل غلط این رهبر سیاسی داشته. او پاسخش این بوده که عراق کویت نفت داره، امریکایی ها هم نفت میخوان، ما نفت رو گرفتیم و بنا هم داریم به امریکایی ها نفت رو حتی ارزونتر از کویت بفروشیم، بنابراین امریکایی ها کاری به کار ما نخواهند داشت. میبینید یک تحلیل غلط به نتیجه گیری غلط رسید. اتفاقا نه فقط امریکایی کاری به کارش داشتن، بلکه همه دنیا هم متحد شدن، به رهبری امریکایی حمله کردن و به سرعت صدام را از کویت بیرونش کرد. شنیده بودم من که حتی در همین گرفتاری اخیرش هم صدام تا همین یک ماه قبل تصورش این بوده، گفته بوده به بعضی ها که وضع عراق خراب میشه و آخرش من فقط میتونم آروم کنم، برنامه امریکایی ها من نمیکشن، منو نگه میدارن، تحویل عراقی ها نمیدن و بالاخره منو میارن سر کار. ببینید این اوهام و این تحلیل های غلط. بنابراین فکر میکنم هر سه مشخصه جدی که صدام حسین داشت قابل درس آموزی برای سیاستمدارای دنیا، به خصوص سیاستمدارای جهان سومی و در همسایگی سیاستمداران ایران، سیاستمدارای فعلی ایران. هرگز با ملت نباید دیکتاتوری کرد، باید به دل ملت راه رفت و اصل رو رأی ملت قرار داد. هرگز نباید بر اساس تحلیل های غلط دنیا را ارزیابی کرد و هرگز هم نباید که پیمان شکنی کرد، فکر کرد که میشه به ریش دنیا خندید و با دنیا کاری کرد که واکنش نشون بده. به نظر من این رو الان میشه مثل یک آینه صدام رو جلوی حکام فعلی کشور بذاشت.
آقای دکتر خانسری اشاره کردند آقای سازگارا به راه غلطی که صدام در ارتباط با پیمان‌های بین‌المللی رفت. زمانی که عراق کویت رو اشغال کرد من در قاهره بودم و در اونجا تصادفاً در اون شب در جایی که بسیاری از روزنامه‌نگاران یا روشنفکران کشورهای مختلف عرب هم بودن و بسیار اکثراً خوشحال از این بابت که باز یک قهرمان دیگه در دنیای عرب پیدا شده و فارس العرب در مورد جنگ ایران هم صدام یک چهره بزرگی شده بود در میون عرب. الان اونطور هم که مسئولان جمهوری اسلامی میگن، محمود احمدی نژاد هم بارها گفته که من تکیگاه هم حمایتی هم هست که در جهان اسلام از من میشه و دیدیم بسیاری از سازمان‌های اسلامی و اونچه که افکار کوچه و بازار هم گفته میشه در خیلی از کشورهای عرب ظاهراً حمایت میکنن. آیا اگر بخوایم قیاس بکنیم محمود احمدی نژاد هم و مجموعه جمهوری اسلامی در شرایط حاضر ایران رو به همون مسیری نمیبرند که صدام حسین عراق رو برد؟
بیشک همینطوریست که میفرمایید، چون همونطور که گفتید عملکرد صدام رو مردم خودش و مردمی که در حاشیه عراق قرار داشتن و در جنگ ایران و عراق یا جنگ کویت آسیب‌های فراوانی به اونها رسید، اونها لمس کردن. اگر چند صد هزار نفر در ایران کشته شدن یا مجروح شدن، چند صد هزار نفر عراقی هم در همون ایام جونشون از دست دادن، زندگیشون از دست دادن، همینطور در کویت که امروز شاکیه. ولی این عمل کرده صدام و این ایستادگی که او در اون زمان در مقابل به اصطلاح آمریکا از خودش نشون داد و اون ایستادگی و اون به اصطلاح وضعیتی که در روز گذشته او رو اعدام کردن، همه در صحنه‌های تلویزیون دیدن، بیشک از او یک چهره‌ای در جهان عرب در میان مردم عادی که دور هستند و به دنبال به اصطلاح یک خط و مشی خاص خودشون رو دارن که در رأس اونها آمریکا ستیزی و اینجور چیزا قرار داره، خب از روی یک قهرمان میسازه. همینطور در ارتباط با افرادی مثل احمدی نژاد یا حکومت اسلامی در جهان اسلام، موقعی که مردم از حکومت‌های خودشون ناراضی هستند، از اون کمبودهایی که در جوامع خودشون هست رنج میبرن، نگاه میکنن به ایران، میبینن که یک حکومتی به نام اسلام اومده و در ایران موفق شده و به قول خود اونها یک سیستم به اصطلاح ناجوری رو کنار زده و روی کار اومده و در مقابل امریکا و تمام دنیا میستاده. ولی تنها کسی که در اصل حکومت اسلامی و شرایطی رو که یک حکومت اینچنانی بر مردم اون مملکت میتونه به اصطلاح روی کار بیاره و اجرا بگذاره، اونا لمس کردن، مردم ایرانن. امروز مردم ایران هیچ کدوم از اون شعارهایی که در روز زمان انقلاب موجب موفقیت انقلاب شد و موجب محبوبیت این حکومت شد رو قبول ندارن و زیر بار اون نمیرن و اساس حکومت هم دیگه متکی به اون مسائلی که در روز اول به این نظام مشروعیت میداد دیگه نیست. لذا یک چهره کاذبی از احمدی نژاد در سایر نقاط دنیا وجود داره به خاطر کمبودهایی که در اون جوامع به دلایل کاملا متفاوت هست و اینکه اون جوامع نگاه میکنن به الگویی که ایران 27 سال پیش
بله.
درش به وجود
اومد. آیه خانساری، حرف من این نیستش که این چهره کاذب هست یا اصل هست و این امیدایی که در خاورمیانه میبینیم هر از چنگایی به قهرمانهای امید میبندن و این نیاز تاریخی بسیاری از کارشناسان میگن تاریخی این منطقه به قهرمان هست که در طول تاریخش بوده، این بحث فعلی ما نیست. بحث بر سر اینه که این سیاستی که جمهوری اسلامی داره میره در ارتباط با بحران اتمی، برنامه اتمی ایران و زمینه های دیگه، حمایت از گروهایی که تروریست خونده میشن، انگشت داشتن، دست داشتن در اوضاع داخلی لبنان و و و این، آیا ایران رو به سمت بحران‌ها و ماجراهایی نمی‌کشونه که عراق رو صدام حسین کشون؟
100% به نظر من باز این حرف شما کاملا من باش موافقم. خیلی عذر میخوام اگه من درست جواب ندادم.
نه اختیار دارین، روز عید قربون و فردام جمعی است. به هر حال این مکالمات
ولی متوجه سوال درست نشد.
به هر حال هرچی هم هست شما در لندن نشستید آقای خانساری و یک دیپلمات با تجربه هستید، شاید بعضی جاها میدونین چجوری جواب بدید به ما که صلاح هست.
نه متاسفانه اینجور نبود.
بله بسیار.
به نظر من اشتباهی که جمهوری اسلامی میکنه و اگر ما به کارنامه جمهوری اسلامی در سال 2006 نگاه بکنیم میبینیم که این یعنی به خودش در اصل تهمت قدرت میزنه و خودش شعارهای کاذب خودش رو باور کرده و دست ایران رو در مسائلی به اصطلاح آلوده کرده، در بحرانهایی آلوده کرده. الان در چند جبهه مختلف ایران با دنیای غرب و به اصطلاح در حال ستیزه. این فراتر از اون نیرویست که ایران داره و در نهایتاً ایران باید در یک نقطه جوابگوی این اعمال و این کرداری که حاکمیت داره به معرض اجرا گذاشته قرار بگیره و به نظر من در اون شرایط، در اون وضعیت یک شباهت‌های بسیار زیادی بین عملکرد اینها و عملکرد صدام حسین در گذشته وجود داره.
آقای دکتر آموزگار، خب آقای خانساری وقت شما رو یه مقدارش گرفتن، این دیگه بین شما و آقای خانساری است چه جور بعدن حل کنید. یک پرسش داریم با وقت کمی که هست. بله، یک پرسش داریم با وقت بسیار کمی که داریم، کمتر از 2 دقیقه. این هست که سیاست جمهوری اسلامی رو، صدام اعدام شده، الان حکومتی در در بغداد بر سر کاره که به هر حال شکل و شمایل دیگه‌ای داره و اوضاع رو در منطقه کم و بیش همه میدونیم، پیشتر از ما تماشاگران. آیا سیاست جمهوری اسلامی که به ویژه متهم هست به دست داشتن در ناآرامی های عراق، در مجموع این سیاست رو به سود و مصالح ملی ایران و مردم ایران میدونید یا خیر و چرا؟
طبیعی است که نه. اولا که ما خب طبیعتاً به عنوان یک کشور بزرگ که همسایه عراق هستیم یه مقدار منافع داریم در عراق که باید از اون دفاع بکنیم، ولی اون چه که ایران در جمهوری اسلامی ببخشید جمهوری اسلامی در عراق میکنند از اون حد منافع طبیعی و ملی ما خارج شده، یک حالت ماجراجویی دارد و به نظر من تنبیه میشه، این رو باید دونست. حالا به هر حال کشورهای بزرگ مشغولن، یک گرفتاری هایی دارن که خب طبیعتا این گرفتاری هم رفع خواهد شد، ولی بنده میخوام یک نکته رو اضافه کنم و اونم این استش که ما همون میدونیم که انتخابات در ایران مفهومی نداره. اگر که دوستان و اطرافیان آقای احمدی نژاد در یک انتخابات نمیبرند، دلیل این استش که اون مجموعه‌ای که ایران رو اداره میکنن تصمیم گرفتن که دیگر آقای احمدی نژاد با نفوذ مطلق نباشد در ایران. به نظر من این انتخابات که اتفاق افتاد نشون دهنده این مسئله بود که در اون بالاها که ما بودن تصمیم میگیرند، تصمیم گرفته شده است که از اون سیاست تند و غیر منطقی احمدی نژاد یه مقدار خارج بشن و این کار رو هم به نظر من تا یکی دو ماه دیگر خواهند کرد.
بله این
حرفهای بسیار مسالمت جویانه نه آقای لاریجانی و بعضی دیگر از رهبران نشون دهنده این امر هست. به هر حال شما گفتید که وقت ندارید، بنابراین من هم نمیتونم خیلی وارد این موضوع بشم، اما این که این فیلم کوتاه اعدام آقای صدام رو مرتب در تمام تلویزیون های عربی دارن هی مرتب نشون میدن، نشون دهنده این استش که عرب ها احساس کردن که به یک قهرمان شهید احتیاج دارن و با شجاعتی که واقعا قابل تحسین بود صدام نشون داد که میشود این توقع رو از کشته شدن و مردن صدام داشت.
البته بسیار بودن در موقع اعدام شجاعت‌های بیشتری نشون دادن و این بحث دیگه است. بله آقای دکتر آموزگار در پاریس. آقای دکتر سازگارا، این شما اشاره کردید به سرکوبی مداوم اختناقی که در رژیم صدام بود، گزارش های بسیار زیادی دربارش منتشر شده، سیاست خارجی شما راجبش صحبت کردید، شما چه شباهتی بین سیاست داخلی جمهوری اسلامی میبینید به عنوان کسی که این تجربه داره و سیاست های صدام حسین؟ آیا شباهتی هست؟ آیا میشه قیاس کرد؟ یا دو شیوه مختلف سرکوب هست یا نیست؟
نه، واقعیتش اینست که رژیم بعثی عراق به لحاظ ساختارش و عملکردش یک چیز کاملا جدایی بود از آنچه که جمهوری اسلامی ایرانه. دو رژیمن تفاوت دارن، ساختارشون، قانونشون. اگرچه در ایران هم ما یک قانون اساسی داریم که همه اختیارات کشور در دست شخصی به نام رهبریه و به هیچ کس هم پاسخگو نیست به موجب این قانون اساسی، اما ساختار نظام جمهوری اسلامی با نظام متمرکز و نظامی امنیتی صدام حسین تفاوت میکنه. به هر حال به لحاظ این که اون چیزی که من در باره قبل هم عرض کردم در پاسخ این سوال شما باز تکرار میکنم، هرگز نباید به خواست مردم بی‌اعتنایی کرد، گوشت کرد و به گوش خودشون و رهبران کشورها به خواستهای مردم ببندن.
با سپاس از آقای دکتر خانساری در لندن و دکتر آموزگار در پاریس، سپاسگزار هستیم از شما دکتر محسن سازگارا در استودیو. روز و روزگارتان خوش. با هم به استودیوی خبرها و نظرها میریم با درود فراوان به آقای انوشیروان کنگلو.